How much? بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره شک در عدد ارسال بحث می کردیم، مسئله چهاردهم غسالت ما یحتاج الى تعدد الغسل کالبولی مثلا اذا لاقت شیئا لا یعتبر فیها التعدد و این کان احوط. در این باره بحث شد که تطهیر متنجسی که بیان تعداد از سوی شرع برا ما نرسیده که دوبار باید تطهیر کنید یا سه بار یا چند بار، نجسی هست و متنجسی. ما یک بار تطهیر کردیم، آیا به این یک مرتبه تطهیر طهارت حاصل می شود یا احتیاجی به تکرار دارد؟ مسئله از این قرار هست که ما در شرع برای غسل و تطهیر مراتب مختلف داریم. مرتون واحده هست، مرتین، ثلاث مرات، الی سبعه. ما نمیدونیم این مورد را که یک بار تطهیر کردیم کافی است یا اینکه تکرار کنی. این تحریر مسئله بود. در این رابطه گفته شد که به اصول عملی مراجعه شود. اصل عملی در این مسئله در دید ابتدایی استصحاب نجاست است. شک در رفع نجاست داریم، یقین به حدوث نجاست داشته ایم، مقتضای استصحاب تکرار است. این در دید ابتدایی خیلی خوب و بلا اشکال و کامل است. بفرمایید جان جان. یا الله صبح. و اما درباره جریان این اصل سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه اشکال میکند، میفرماید این استصحاب نجاست در بحث دیروز استصحاب حکمی است. استصحاب حکمی منشأ شکش یا احتمال نسخ است و یا احتمال تغییر در قیود و حالات موضوع. اگر منشأ شک ما احتمال نسخ بود، بدین معنا که میگیم اگر این حکم نسخ نشده به قوت خودش باقی است و اگر نسخ شده باشد این حکم الان مرتفع است. این تصویر اجمالی از احتمال نسخ واضحه دیگه، هیچ ابهامی درش نیست. اشکالی که در این رابطه داشتیم هم سریع گفتیم و شما هم توجه کردید، برای اینکه میگن ضبط نشده شده بود آخر. پس تکرار یک قسمت به خاطر این بود، این بودش که اگر شک در نسخ، نسخ و معناش رو ببینیم. نسخ از لحاظ من خود دقت کنیم که برای فرمایش شما توضیح کاملتری بدم. نسخ رو یک مرتبه به معنای تسامحیش به کار میبریم، یه مرتبه نسخ را به معنای دقیق مصطلح فقهی اصولی. به معنای تسامحیش هر چیزی که کنار گذاشته شد چیزی دیگری آمد قبلی نسخه، این تسامح. بر اساس این تسامح ممکنه بگیم شریعت های قبلی نسخه. و اما بر اساس اصطلاح دقیق نسخ یا رفع است یا دفع در یک شریعت. رفع به این معناست که حکمی آمده الان پس از مدت که حکم عمل می شده مورد عمل مکلف بوده، الان از سوی شرع رفع اون حکم اعلام می شود. این رفع را فقها می گویند برخواسته از تبدل رأی است و برخواسته از عدم درک کامل در حکم قبلی است. این رفع درباره باری تعالی محال است و ما نسخی به این معنا نداریم. و اما نسخ به معنی دفع، به این معنا که میگیم نسخ شده است، یعنی حکمی داشت میامد در مرحله انشاء بود به ما بر اساس مبنای سید الخوئی که حکم دو مرحله دارد، انشاء و فعلیت. بر اساس رأی صاحب کفایه چهار مرحله دارد: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. مبنای سید الخوئی دو مرحله دارد: انشاء و فعلیت. بگیم حکم در مرحله انشاء رسیده و هنوز به مرحله فعلیت نرسیده، برداشته شد، این نسخ می شود. در حقیقت اگر شک که در این گونه نسخ بکنیم که حکم انشائی بدون این که به فعلیت برسد کنار گذاشته شده، شک در حدوثه، یعنی حادث، شک دارید حادث شده یا حادث نشده، شک در حدوث می شود. بنابراین اگر نسخ به معنای دفع بگیریم، شک در حدوث هست و ارکان استصحاب تمام نیست، و اگر به معنای رفع بگیریم که تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، اجمالا فتوا شد که آقای طباطبایی گفته بود که دیروز برنامه خودشون تشریف نداشتن، ضبط نشده.
آقای طباطبایی خودش ضبط نشده.
خیر. گفت آقا ماشین خراب. گفت ماشین خراب نیست، خودت خراب. بعد به حضور شما یه طلبشون دیگه جوابش نسیه بزنید. به حضور شما مطلبه که تا اینجا گفتیم، مطلب دوم را به کامل شرح نداریم، عنوان کردیم. مطلب دوم چه بود؟ گفتیم شک در حکم یا بر اساس احتمال نسخ است یا بر اساس احتمال خللی در حالات و قیود موضوع. این صورت که احتمال اختلال در قید یا حالت موضوع بدهیم، سید الاستاد می فرماید سه صورت دارد. صورت اول، علم داریم قیدی که از موضوع زائل شده از مقومات موضوع بوده. مثلا شما تقلید داشتید از مجتهدی و اون مجتهد عالم بود، طبیعتا علم در حد اجتهاد، مشکلی براش پیش آمد، اجتهاد و علم را از دست داد، وجود جسمانیش هست اما اون لایه روحانیش که علم و اجتهاد بود از بین رفت. شما شک میکنید در این که میتونید به تقلیدتون باقی بمونید؟ در اینجا شک درش نیست که استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون تغییر موضوع قطعی است، قید از مقومات موضوع بوده، موضوع فرق کرد. و اما اگر قید از حالات موضوع باشد، بسیار خوب. در صورتی که قید زائل از موضوع از مقومات موضوع بود که قطعا استصحاب جاری نمی شود، قضیه مشکوکه ما غیر از قضیه متیقنه می شود. اما اگر شک ما درباره زوال قید از این قرار نبود، بلکه دیدیم قیدی که از موضوع زائل شده از حالات موضوع هست نه از مقومات. مثلا در بعضی از روایات ممکنه ببینیم که امام فرموده باشد اسأل عن هذا الجالس، از راوی از عبان ابن تغلب، اسأل عن هذا الجالس، جالس چه بوده؟ احسنتم، از قیود موضوع منتها حالت. ببینیم عبان الان راه میرد، دیگه سوال نکنیم، گفته است اسأل عن هذا الجالس، نخیر، از حالات بوده. دخالت در موضوعیت موضوع ندارد، موضوع خود عبانه، اسأل عن عبان حالت بود، مشیر بود، دخلی در قوام موضوع نداشت. الان قائم یا ماشی هست، هیچ اشکالی ندارد، سوال کن. در این صورت استصحاب حکمی جاری می شود. اما قسم سومی که ایشان می فرماید اون صورتی است که شک می کنیم خیلی که زائل شده است از مقومات موضوع هست یا از حالات موضوع. مثلا در مثالهای خود ما، شما آب متغیری داشتید، موضوع بود برای تنجس یا به قول عوام نجاست، الان تغییر زائل شد و آب هست، زوالش هم به وسیله مطهر که نبود، تا اینکه بگید از طریق مطهر مسئله حل شد، به نفس خودش زائل شد. این زوال تغییر زوال یک قیده، اما این قید الان شک داریم که از مقومات موضوع هست یا از حالات. از مقومات هست، یعنی نجاست مربوط و منوط به اون قیده، به اون تغییره، وجودن و عدمن، مقوم اینه دیگه. و اگه از حالات بود نه، میتونه عنوان مشیر باشد، میتونه یه وصف برای ذکر، برای اعلام مخاطب باشد، برای شناساندن موضوع باشد. شک میکنیم تغییر از مقومات است یا از حالات. شک در مقوم بودن شک در خود موضوع میشود. ما اتحاد قضیتین رو باید احراز بکنیم. اتحاد قضیتین در استصحاب احراز شرطه. احتمال این که میگیم که قید موضوع میشه، شک میخورد به این موضوع، پس وحدت قضیتین محرز نیست و ارکان استصحاب تمام نیست. این بیانات ایشان تا حالا، یه نکته اصلی هم برای شما بگم، البته این اشاره شده است در بحث‌های قبلی، ولی چون مهم بعضی از عزیزانم سوال کردن همینجا براتون شرح کنم. و اون این که ایشان علاوه بر این که استصحاب حکمی را در این تحلیلی که گفتیم براش جایگاه و زمینه دیگه باقی نمی‌گذارد، یک اشکال اصلی دارد و اون این است که استصحاب در شبهات حکمیه، بارها هم شد گفتم، همیشه معارض است با استصحاب، با استصحاب خب این ندارم و من انسانی الا شیطان قال تعالی صدق الله العلی العظیم. از اعلام جلسه ما خبری نشد، عیبی ندارد. حالا به نیابت هست جمع بگین جوابش رو. استصحاب حکمی در شبهات حکمیه همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. این تذکری بود برای شما، شاید چند بار تا حالا گفتیم دیگه، درسته؟ بله، تصدیق کردیم. مرحبا به مصدق اینا. این مسئله را شنیده و آثار زیادی دارد. جزء بحثا، جزء اقلام درشت اصول همین مسئله است، جریان استصحاب در شبهات حکمیه. بیایید من اینو با امید خدا برای شما عزیزان خوب واقعی بکنم. به حول خوی خداوند، استصحاب در حکم جزئی که جاری می شود و دیروز گفتیم منتها اسمشو استصحاب حکمی نمی گذارم. چرا؟ چرا؟ چون حکم جزئی همیشه موضوع دارد، جزئیتش به خاطر داشتن موضوع معینه. به موضوعش که جاری شد استصحاب حکم به تبعش میاد. اما استصحاب در حکم کلی ایشان میفرماید که جاری نمی شود و همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. تبیین این مطلب اجازه بدید کمی دقت میخواد. مثلا ما الان همین در این مثال استصحاب میکنیم نجاست را. این استصحاب نجاست استصحاب حکم، منتها اصطلاحا تا کاملش کنیم باید بگیم مجعول هم هست، استصحاب مجعول شرعی است. تا جعل و مجعول با هم جدا بشد که اختلاط از اینجا به وجود میاد. این مجعوله. نجاست اینجا چیه؟ مجعول. استصحاب مجعول میکنیم. این استصحاب مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل. به چه صورت؟ به این گونه که ما از سوی شرع قبل از این نجاست و این ملاقات در اینجا جعل نجاستی نداشتیم، یک عدم اونجا هست. قبل از ملاقات این لباسی که مورد شستشو و مثال ماست، قبل از ملاقات این لباس با این نجس که اینجا ما در همین رابطه ما جعلی از سوی شر نداشتیم، این یقینیه دیگه، عدم جعل ما متیقنه، درسته؟ خب اینه که دقت کردید که بعد لغزش هایی در وسط به وجود نیاد. خوب دقت کنید، قبل از ملاقات این صبح به این نجاست خب ما جعلی در این نسبت به همین نجاست که نداشتیم، این حالت سابقه ما معلوم شد. حالا رفتیم و یک قدم جلوتر چه کار کردیم؟ این صبح را یک بار تطهیر کردیم. یک بار که تطهیر کردیم الان شک میکنیم که این نجاست باقی است یا به وسیله یک بار تطهیر کردن از بین رفت. جعل نجاست که شده است یک قدر متیقن دارد و یک حد اکثر مشکوک. به عبارت دیگر اقل و اکثر اینجا هستش. چه اقل و اکثر؟ اقلش این است که نجاست تا تا قبل از یک بار قطعا مجهول بوده. و اما نجاست بعد از یک بار تطهیر بازم جعل شرعی بهش رسیده یا نرسیده؟ مشکوکه. این مشکوکه ها سابقش چیه؟
عدم
جعل. استصحاب عدم جعل شد دقیق روبرا
استدلالی شد.
اقل و اکثرش
استدلالی
شد. اقل و اکثرش که خب یه مقدمه کمکی شد، به اصطلاح بستر شد، زمینه شد.
نمیشه
بگیم
اون یقینی به نجاست
که
آمد
میگی آفرین اینجا دوتا همون اشکالیست که شما ذهن که خوب بود اشکالی را که شده است متوجه میشن. مرحوم میرزای نائینی قدس الله نفسه الزکیه میگه این استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه عدم جعل، عدم جعل نجاست قبلن، قبل از موجود، قبل از موجود موضوع، قبل از وجود موضوع که بگیم قبل از این موجود، یعنی ما بگیم قبل از موجود منظور از قبل از موجود یعنی وجود این موضوع.
عدم ازلی
حالا می‌رسیم عدم ازلی در ادامش میگم، فقط مهلت بدید. عدم ازلی هم براتون به امید خدا طوری باز کنم که به احد دیده تا حالا عدم ازلی مشکل ساز بوده. اگه گوش بدید عدم نه عدم ازلی میشه ساده گفت، فقط گوش بدید. به حضور شما، سیاست ما ساده سازیه دیگه، به حضور شما این مطلب که برای شما گفتیم تا حالا استصحاب عدم جعل را مسیرش رو درست کردیم، کاملا درست بی هیچ دردر. اشکال میرزا عنایی که آقای طباطبایی اشاره فرمود، اشکال میرزا عنایی اینه که اینجا اتصال، استصحاب چند تا رکن دارن؟
سه تا.
یک رکنش اتصاله، اتصال شک و یقین به هم خورده است. یقین شما عدم جعل بود، شک شما شک در جعله. بین یقین شما و شک شما یک نجاست قطعا اینجا آمده. این ظاهر چقدر زیباست، بنده حقیر با این بضاعت مزجاب اطلاعا این اشکال به ذهنم می آمد تا کمی تتبع بیشتر به عملان اشکال درسته قطع شد. فاصله بین یقین و شکی که وجود گرفت، ارتباط یقین و شک را که قطع کرد، اتصال به هم ریخت و دیگه استصحاب جاری نمی شود، ارکانش تمام نیست. این اشکال خوبیه دیگه، جواب ندارید دیگه، اونم از میرزای نائینیه. ولی خب فوق کل ذی علم علیم، سید الاستاد میفرماید نخیر، همچی چیزی نیست. اتصال بر قرار تیتر شو، من به عبارت ساده میگم که مطلب روشن بشه. دقت کنید، خط جعل داریم و خط مجعول داریم. یک خط ممتدی است در جعل، متيقن دارد و مشکوک دارد. یک خط ممتدی در مجعول داریم، مشکوک دارد و متيقن دارد. شما جعل و مجعول به هم ریختید. جعل و مجعول دو تا خط ممتد و مستقل هستند. این تیتر مطلب که خیلی خوبه، تطبیق شکمی داری فکر میکنی که چطوری تطبیق میشد، ذهنتون اما باید گرفته باشد. اما خط مجعول، ما اینجا یک نجاستی داریم که دیدیم صبح ملاقات کرد با بول مثلا، این یه نجاستی در خط مجهول، یقین کرد قضیه متيقنه ماست. و بعد از یک بار تطهیر تطهیر شک میکنیم که همین مجعول ما باقیست یا مرتفع شده است. این ارکانش تمام استصحاب هم میشد بلا اشکاله، یقین و شک و اتصال، اصل استصحاب تمامه. اما مشکل مشکله معارضه، خود بافت و شکل و ساختار استصحاب کامل، یقین و شک و اتصال و همزمانی تمام، این مجموع. اما جهل، اینه که خوب دقت کنید دیگه به ذهنتون دغدغه‌ای نخواهد ماند و جواب آقای نائمی هم داده میده. اما جهل این خط مجهول نیست، در کنارشه و مقابلشه. جعل ما یک یقین داریم و یک شک داریم. جعل ما همان است یقین به عدم جعل که قبل از ملاقات این صوب با این نجس عدم جعل نسبت به این بود، درسته؟ بعد این خط ممتد که آمد الان یک قسمت یقین کردیم به جل که اون قسمت از خط ما دور جداست و کنار خط ممتد ماست. در باره ملاقات صبح با نجس یقینا اینجا جل بود، اما در باره تنجس یا نجاست بعد از یک بار آب کشیدن آیا این جعل نجاست هست؟ شک در جعل میکنه، یا جعل نجاست همون قد بوده، جعل نجاست در حد اقل بوده که با یک بار تطهیر تمام شد، یا جعل نجاست نه در حد اکثر بوده که با یک بار تطهیر تمام نشده بار دوم هم میطلبه. این یقین است و این شک، یقینی به عدم جعل و شک در جعل و عدم جعل، هم یقین و شک با هم ارتباط دارند و هیچ فاصله بین این دوتا نیست. اونی که یقین به نجاست داریم یقینیست نسبت به مجهول، نه یقین به جهل. جهل به طبع اگر می شود در حد اقل اونجا ضرر به حال ما ندارد، ما یک عدم جهل داریم و الان همون عدم جهل ما نسبت به جهل اکثر مورد شک، شک میکنیم که جعل اکثر شده است یا نه. این شک ماست و اون یقین ماست، استصحاب میکنیم عدم جعل را. استصحاب عدم جعل معارض میشود با استصحاب مجعول. همیشه این باب و این محراب جریان دارد، همیشه استصحاب حکمی استصحاب مجعول است، مجعول شرعی، و معارض است به استصحاب عدم جعل شرعی در یک جمله که عدم جعل قبل از تحقق این حکم و این موضوع قطعی بوده، الان در اون قسمتی که مجعول آمده که ربطه به ما ندارد، در اون قسمت اضافی که شک میکنیم شک در جعل و ارتباطم بین همدیگه برقرار دارن. بنابراین استصحاب عدم جعل جاری است و همیشه استصحاب مجعول، یعنی استصحاب در شبهه حکمیه به عنوان مجعول شرعی، معارض است با استصحاب عدم جعل. یک دونه اشکال باقی است و اون اینه، اگر شرحش داده نشد برای فردا، و اون اینه که این استصحاب عدم جعل استصحاب عدم عدم ازلی است. احسنتم یا شیخ، این استصحاب استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی قائلین و منکرین و براتان بگم بعد ادله و شرحش. استصحاب عدم ازلی را صاحب کفایه میگد استصحاب عدم ازلی تمام است، جاری میشود. سید الاستاد هم میگد استصحاب عدم ازلی درسته. مرحوم میرزا نائینی قائل به جرایان استصحاب عدم ازلی نیست. حسب ما اذکر امام خمینی هم استصحاب عدم ازلی را جاری نمیدوند. این آراء. و اما اشکال مرحوم میرزا نائینی و ادله جرایان سید الاستاد، از لحاظ ادله سید الخویی میفرماید اطلاق صحیحه و ارتکاز متشرعه بر جریان است و ترتیب اثر بر قضیه متیقنه است، اطلاقا عدم نعتی باشد یا ازلی. اطلاق ادله میگیردش و ارتکاز هم همینو میگد. فرق بین عدم ازلی و عدم نعتی نمی کنن. فقط ارکان باید کامل باشه، اتصال و اتحاد و شک و یقین که سه تا عنصر هستش. اما مرحوم میرزا نائینی اشکالی دارد که اشاره کنم و بعد اشکال دیگری هم که داریم. اشکال ایشان اینه که اصل عدم ازلی مثبته، اشکال در عدم جریان اصل عدم ازلی اینه که این اصل مثبته. چطوری؟ مثالی که در کفایه گفته شده است که قرشیه تا سن 60 سالگی مثلا تحیز، ما اگر شک کردیم که الان سن من تحیز هست یا نیست، استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم. میگیم وقتی که این قرشیه در دنیا نبود که خبری از وجودش نبود، عدم ازلی، عدم قبل از وجود، این نکته رو هم دقت کنید، عدم ازلی عدم قبل از وجود موضوع حکمه، عدم نعتی عدم عارضی بر وجود موضوع حکم. دقت کردید؟ بنابراین درباره اون استصحاب گفته می شود وقتی که قرشی نبود، تحیزی هم نبود، الان جایی رسیده است در یک سنی، شک می کنیم که در این سن هم الان تحیز هست یا نیست، در همین حالی که شک میکنیم میگیم عدم قبلی و ازلیش که این بود، بر اون عدم ازلی قبلی عدم موجود الان را مترتب میکنیم، اثر اون عدم قبلی میشود عدم موجودی که الان موضوع حکمه. این عدم موجودی که موضوع حکم هست میشود اثر برای اون عدم ازلی. اثری که در این واسطه آمد چه می شود؟ استصحاب. استصحاب می شود استصحاب
عدم ازلی مثبت،
مثبت می شود. اشکال مرحوم میرزا نائینی این است که استصحاب عدم ازلی استصحاب مثبته از این جهت جاری نمی شود. یه اشکال دیگه هم ما داریم و اون این استش که میگیم احسن می شود.
نه الغای به عرف شده
و اشاره اصلا
این
محدود
نظر
بسیار خب تقریبا مضمونشو گفتی احسن تو این کیانه به کار بری با کمک آقای طباطبایی و اونو گفته بودیم قبلا. اشکال چه بود؟ گفتیم ادله استصحاب انصراف دارد به عدم نعتی، به دیدگاه و مناظر متعارف مینگرد. اون عدم عدمی است که به دقت عقلی درک می شود. دقت عقلی از قلمرو دید عضو بیرونه. روایات که حالت سابقه را لحاظ می کند اون یقینی که در قلمرو عرف است. عدم ازلی از دید عرف و قلمرو عرف بیرونه، با دقت عقلی حالت سابق است. بنابراین نصوصی که استصحاب را اعتبار می دهند عبارتن از استصحاب هایی که سابقش نعتی باشد، وجودن و یا عدمن. برای توضیح یه مقدار بیشتر از این انشالله روز شنبه یه دونه روایت بخونم. چرا
امر وجدانی اون هرچی میشه اشتباهش کنیم، امر وجدانی هم شما با این امور متعقب و عرفی جواب نفر نمید.
بله جوابش هم میشه، شما خودتان ها به جوابش دارید. روایتیست از مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه که خطر خودمونو بدونیم. لطالب العلمی، این برای دانشگاهیاش هم به درد میخوره، ترجمه طالب العلم دانشجو. لطالب العلم عز الدنیا و فوز الاخره. عجب روایتی است، خدا میدونه. کلام الامامی امام الکلام، کلام مولا مولای کلمات و سخن هاست. لطالب العلم عز الدنیا و فوز الاخره. یا سؤال یا جواب، میگن آقا من طالب علمم، عزتی که معلوم نیست، آخرت هم معلوم نیست. شما نمیگید، بعضی های دیگه میگید انشاءالله. ما میگیم در قیود موضوع دقت کنید. موضوع به اصطلاح طلبگی قیود دارد، دو تا مقاوم دارد که من هم گفتم. یک، طلبه پایبند به واجبات و محرمات. دو، درس خوب بخوند. اسمش درست درس نمیخونه، یا درس میخونه به واجبات و محرمات پایبند. خب این دیگه صحت سمت دارد، مقاومه دیگه. اگر تجربه ثابت کرده است آدم این دوتا نقطه را داشته باشد، لهو عز الدنیا و فوز الاخره. اونهایی که به این خلعت آراسته شده اند، من به این عقیده هستم که چیز اتفاقی نیست. طلب شدن عنایت خداست. نفهمن جهال، بگذارید نفهمن، اکثر هم لا یعقلون، خوبان غربا هستن. دلیل بر غربت خوبی غربت مولاست. خوب درجه یک دنیا مظلوم درجه یک دنیاست. غربت دلیل بر عدم خوبی نیست، بلکه در دیار نااهلان غریب کسی است که اهل است. چند تا غریب داریم؟ یکی از غریب بودن که غریب معنوی است، اون کسانی است که اهلند در بین نااهلان. لذا مولا در دلشو به چاه می گفت. بنابراین در این جامعه و این اوضاع الان شکر خدا وضعیت روحانیت و طلبه ها از لحاظ درس و بحث، از لحاظ پیشرفت علمی و جایگاه بحث و تحقیق، ما در اوائل جوانیمون که درس می خوندیم استاد گیری ما نمی آمد. بعد کتاب مشکل بود، الان که هیچ مشکلی نداریم، اگر از این موارد حسن استفاده نکنیم کفران نعمت است. کفران نعمت خدای نخواسته طلبه رو اگر از با کفران برد بیرون دیگه طلبه نیست. به اصطلاح بعضی از عزیزان که میگن اونجوری هم میگن بطله است دیگه، عیب ندارم. بنابراین در این مسیر که عزت دنیاست، یه نکته کوچیک همیشه من عادت من اشاره میکنم، این عزت دنیا رو معنا کنید. چیه عزت دنیا؟ خب شما معلومه بگید که برای مردم احترام کنم، عزیز باشم، اینه عزت دنیا. ما عزت دنیا یه جور معنای تخصصی میکنیم که هست. عزت دنیا سربازی امام زمان است. برای سلامتی آن زمان
مشکل چیه؟